بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 41 اصول در امر نهم و دهم تفاوت بین تزاحم و تعارض و ارتباط بحث اجتماع امر و نهی با باب تزاحم بررسی شد. تقریبا بحث تمام شد، لکن امروز ابتداعا قبل از ورود به امر 11 این نکته ای را یادآوری می کنم که مسئله تزاحم و تعارضی که در متن کفایه مطرح شد واضح‌تر و شبهه‌ای اگر هست برطرف شود. تزاحم و تعارضی که در باب اجتماع امر و نهی در متن کفایه بررسی شد به این شکل بیان گردید که اگر متعلق وجوب و حرمت متعلق ایجاب و تحریم که یک واحد است هر دو متعلق دارای اقتضا و مصلحت باشند اینجا باب تزاحم است و تزاحم در مقام جعل گفته شد. تزاحم در مقام جعل، تزاحم در مقام جعل در ما نحن فی در یک صورت تصور می شود و آن وقتی است که قائل به امتناع بشویم و بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع است در فرضی که هر دو ملاک داشته باشند، هم متعلق امر هم متعلق نهی، و این تزاحم در اختیار مکلف قرار نمی گیرد تا مرجحات باب تزاحم جاری گردد، بلکه این تزاحم در اختیار خود شارع است، کسر و انکسار و تغییر و تحول در اختیار اوست. لکن در مقام تصور و ثبوت گفتیم اینجا باب تزاحم است به علت اینکه در هر دو متعلق مصلحت تصور می شود. معنایش این نبود که پس بنابراین مراجعه کنیم به مرجحات باب تزاحم در عالم امتثال. مرجع این تزاحم در عالم جعل مرجحات باب تزاحمی که معروفند و مشهور و عبارت است از تقدیم اهم بر مهم اینجا نیست. اما اگر قائل به جواز شدیم اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی متعلق یکی از این دو به دیگری سرایت نمی کند، هر کدام از این متعلقها گویا مستقلند، از یکی به دیگری امر و نهی از یکی به دیگری نه امر از یکی به دیگری نهی هم از یکی به دیگری سرایت نمی کند، اینجا میشه باب تزاحم امتثالی و مرجعش مرجحاتی است که معهود است و مشهور، تقدیم اهم بر مهم. در صورتی که مندوه وجود نداشته باشه اونجا در باب تزاحم امتثالی اهم بر مهم مقدم می شود. نکته ای که امروز عرض کردم باز تلخیصش می کنم. تزاحم میشه بر دو قسم، تزاحم جعلی و تزاحم امتثالی، یا بگو تزاحم اقتضایی تزاحم امتثالی. مرجحات معهوده مربوط به مرجحات امتثالی هست، مربوط به تزاحم امتثالی هست. بنابراین عبارت صاحب کفایه رو باید مقید کرد. مرحوم صاحب کفایه مطلق فرموده بود هرگاه هر دو، یعنی امر و نهی، دارای اقتضا و مصلحت باشند، ملاک باشند، میشن از باب تزاحم بین مقتضیین. این میشون از باب تزاحم بین مقتضیین، اینو باید مقید کرد به صورت امتناع. باید بگیم مرحوم آخون منظورشون اینه، فیسیرو مثلا من باب تزاحم بین المقتضیین عند الامتناع، در فرض امتناع اجتماع امر و نهی میگیم هر دو مقتضی دارند، هر دو مقتضی وجوب و حرمت دارند. اگر مقتضی دارند دیگه امرش به دست شارع است، در فرض این که هر دو دارای مقتضی هستند. کی میشن دارای مقتضی هر دو؟ وقتی که ما قائل به امتناع بشیم. وقتی هم که قائل به امتناع شدیم، هر دو دارای مقتضی شدن در عالم جعل و انشاء، اینجا مرجحات باب تزاحمی که معهود هست جاری نیست، بلکه تصور تزاحم شده در عالم جعل. و مرجحات باب تزاحم امتثالی در وقتی جاری می شود که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. اگر قائل به جواز اجتماع امر شدیم، یعنی نهی از متعلق یکی به دیگری سرایت نمی کند و بالعکس، اینجا گویا دو متعلق است، می تواند در خارج تحقق پیدا کنند، لکن مکلف نمیتواند هر دو را در یک آن امتثال کنه. مندوهی هم وجود نداره، راه فراری هم وجود نداره. در فرضی که مندوهه و راه فرار نبود و قرار شد این شخص هم نماز بخواند و هم قسم نکند و قائل به جواز اجتماع امر نشدیم، اینجا مرجحات باب تزاحم امتثالی جاری میشن. اهم رو بر مهم مقدم میکنیم، مثلا نماز میخوانیم، قصب رو نادیده میگیریم، قصب رو ترک میکنیم، نماز نمیخوانیم مثلا. و خلاصه سخن این است که مسئله تزاحم اقتضایی مربوط است به فرض امتناع اجتماع امر و نهی که میشه در عالم جن، و تزاحم در باب امتثال هم مربوط میشود به فرض جواز اجتماع امر و نهی و عدم وجود مندوحه. باید به این شکل کلام مرحوم آخوند اصلاح بشه، و الا مطلق گذاشتن مطلب به این صورت که بگیم می شود از باب تزاحم، پس باید مراجعه کنیم به مرجحات باب تزاحم، به این شکل صحیح نیست. بلکه منظور این است که اگر هر دو دارای ملاک بودند و ما قائل به امتناع شدیم، میشه تزاحم در مقام جعل، و اگر قائل به جواز شدیم و مندوحه‌ای وجود نداشت، راه فراری نبود، بدل نداشت این تکلیف، اینجا مرجحات باب تزاحم امتثالی جاری می شود. هذا تمام الکلام در امر نهم و دهم از مقدمات باب اجتماع امر و نهی. بعد وارد امر یازدهم میشیم. امر یازدهم در رابطه با ثمره نزاع است. ما الثمره في هذا النزاع بین القول به جواز الاجتماع و عدم جواز الاجتماع چه ثمره ای داره؟ مرحوم آخوند یه تصویری رو ارائه میکنه که من خلاصش رو عرض میکنم. اصل بحث اینه که اگر فرض کنیم امر و نهی در یک مجمعی وارد شدن و ما میخواهیم امر خدا را و نهی خدا را امتثال کنیم، ابتداعا دو فرض تصور میشود. یک، قائل هستیم به جواز اجتماع امر و نهی. دو، قائل هستیم به عدم جواز، قائلیم به امتناع. اما اگر قائل به جواز شدیم، مکلف میبیند صلات در دار قصبی دارای امر است و دارای نهی. این فعلی که داخل دار قصبی میخواد اتفاق بیفته مجمع هست و محل جمع امر و نهی است. خب اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، بسم الله میگوید و شروع میکنه به نماز، نماز میخواند. با نماز خواندن که عبادتم هست، امتثال تحقق پیدا میکند، چون به قصد امتثال امر نماز را خوانده است. امتثال که تحقق پیدا کرد، تکلیف هم ساقط میشود. این در صورتی که عبادت باشه. در صورتی هم که واجب عبادت نباشه به طریق نولا. بنابراین در فرض قول به جواز اجتماع امر و نهی، مکلف که تصمیم میگیرد امر را امتثال کند، امر را امتثال میکند، تکلیف ساقط میشود مطلقا، چه واجب عبادی باشد یا توسلی. البته در کنارش معصیت هم اتفاق میفته، غصب هم صورت میگیره. و اگه قائل شدیم به جواز، شد باب تزاحم، مثلا شده باب تزاحم، نماز رو مهمتر شمردیم، مقدم کردیم، مهمم به قوت خودش، واجب اهم را اتیان کردیم، حرام مهم را مرتکب شدیم. این طبق فرض اول، قول به جواز اجتماع امر و نهی. طبق فرض، اما فرض دوم که امر و اجتماع امر و نهی جایز نیست، اینجا دو صورت دارد. صورت اول تقدیم جانب امر، صورت دوم تقدیم جانب نهی. اگر امر را مقدم کردیم و نماز خواندیم، اینجا هم بلا شبهه امتثال تحقق پیدا کرده است، چون قصد امتثال امر کردیم و واجب رو اتیان کردیم، تکلیف ساقط شده، نهایتاً معصیتی صورت نگرفته است. چرا؟ چون قائل به امتناع شدیم، یکی را انتخاب کردیم، دیگری را گذاشتیمش کنار. امر بر نهی غلبه یافته است، امر غالب موجود است، نهی مغلوب موجود نیست در حقیقت. لذا امتثال امر می شود مطلقا، چه در عبادت چه در غیر عبادت، معصیتی هم نیست. اما اگر جانب نهی را مقدم نماییم، بنابراین طبق قول به امتناع دو صورت پیدا کرد، تقدیم جانب امر، دو، تقدیم جانب نهی. اگر جانب امر را مقدم کردیم، نظیر صورت قبلی صورت اول است که قائل شده بودیم به جواز اجتماع امر و نهی. تنها تفاوتش این است که اونجا معصیت بود، چون هم امر بود و هم نهی بود. امر امتثال شد، نهی مخالفت شد. ولی در این صورت دوم که جانب امر را مقدم کرده ایم، قائل به امتناع شدیم، جانب امر را مقدم کرده ایم، امتثال انجام میگیرد، چون قصد امتثال امر شده، چه واجب واجب عبادی باشد چه توسلی. ولی معصیتی اتفاق نیفتد، چون در باب امتناع وقتی امر را مقدم میکنیم یعنی نهی دیگه نیست، امر فقط هست. میگیم ممتنع، یعنی یا باید امر باشه یا باید نهی باشه. ما امر رو انتخاب کردیم، نهی رو گذاشتیم کنار، زیرا معصیت نیست، برخلاف صورت قبلی که معصیت بود. اما اگر جانب نهی را مقدم کردیم، فرض دوم از صورت دوم، یعنی جانب نهی مقدم میشه، نهی میشه غالب، امر میشود مغلوب. این هم دو صورت داره، یک توسلیات، دو عبادات. اما در توسلیات بلا شکن ولا شبهتن که امر ساقط میشه مطلقا، چه انسان چه مکلف توجه به حرمت داشته باشه یا توجه به حرمت نداشته باشه، مطلقا. نهی رو مقدم کردیم، امر رو گذاشتیم کنار، ولی رفتیم اون واجب رو اتیان کردیم، غسل مثلا میت در زمین غصبی، غسل دادیم میت رو در زمین غصبی، هنوتش کردیم در زمین غصبی، توجه هم داشتیم که اینجا نهی هست، هم موضوع حرمت رو می دانستیم غصبه، هم می دانستیم که تصرف در غصب حرام است. چرا امتثال حاصل میشه؟ چون امر توسلیه. امر توسلی به ای نحو حصل مأمور بها یکفی، چون غرض حاصل میشه، غرض این بوده که این میت شسته بشه، این میت حنوت بشه، تجهیز بشه و تجهیز شده، قصد قربت که لازم نداشته. بنابراین در بحث در شق دوم که ما جانب نهی را طبق قول به امتناع اگر جانب نهی را مقدم کردیم، گفتیم نهی غالب است، امر مغلوب، دو صورت پیدا میکنه، باب توسلیات، دو باب عبادات. در باب توسلیات اگر مکلف واجب را اتیان کند با فرض این که امر مغلوب بوده، امتثال تکلیف انجام می گیرد و غرض حاصل می شود، لأن التوسلی لا یحتاج الا الى ایجاد المأمور به فی الخارج، ایجاد شد. اما در صورت دوم عبادات، در صورت دوم که عبادات است، قائل به امتناع شدیم، نهی رو مقدم کردیم، گفتیم نهی غالب است، امر مغلوب است، یعنی نهی هست امر نیست، با همه اینها مکلف رفت با جدیت شروع کرد به نماز خوندن، با فرض این که می داند، اینجا باز دو صورت پیدا می کنه. نماز خون دو صورت، علم و آگاهی دارد به حرمت، هم از جهت موضوع هم از جهت حکم، کاملا می داند که نماز خوندن در این دار قصبی است، غصب است و حرام است. در این صورت که علم و آگاهی هست به حرمت و مکلف عبادت رو انجام میده، یقینا عبادت باطله. چرا باطله؟ چون امر نداره، مبغوض عند الشارع هست و عمل عبادی که مبغوض عند الشارع هست دیگه اصلا عبادت نیست، باطله بلا شبه. صورت دوم جاهل است، جاهل به موضوع یا به حکم است. این جهل بر دو قسمه، جهل تقصیری، جهل قصوری. در رابطه با جهل تقصیری مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه می فرماید مثل فرض علم است، علم به حرمت است. عبادتی را که انجام داده است باطل است، نمازی رو که در دار قصبی خوانده باطله. چرا باطله؟ چون عملی که مکلف انجام داده است با توجه به تقصیر او، مقصر بودن او در ندانستن مسئله، ندانستن موضوع و حکم، این عمل عقلا نمیتواند مقرب الی الله تبارک و تعالی باشد. و اگر عبادت مقرب نبود، صلاحیت تقرب الی الله رو نداشت، غرض از عبادت حاصل نمیشه. وقتی غرض حاصل نشد، امر ساقط نمیگردد. و هذا معنی البطلان، و هذا معنی البطلان، معنی بطلان هم همین چیز دیگه نیست. اما در جهل قصوری، قاصر باشه، کوتاهی نکرده، موضوع رو نمیدانه، حکم رو نمیدانه، ولی کوتاهی نکرده است در فهمیدن و در علم، تلاش کرده حالا مطلع نشده، حواسش بوده که بفهمه دیگه، نه علم به موضوع داشته نه علم به حکم داشته، با فرض این که همه تلاش‌هاشو در مسیر علم انجام داده. مرحوم آخون می‌فرمایند اگر نماز خوند چون با قصد قربت نماز می‌خواند، امر ساقط میشه و کاری رو انجام میده که از نظر عقلی حسنه، کار قبیح انجام نداده. در جهل تقصیری اون شعاع تقصیر این رو تاریکش میکرد، قبیحش میکرد. اینجا قصور است، یه عمل محبوب ذاتی شارع رو اتیان کرده است. از صلاتو معراج المؤمن، عمود الدین، قربان کل تقی، قرة عینی، یه عمل محبوب ذاتی رو انجام داده. و وقتی که عملی که محبوبیت ذاتی هست انجام داده است و مشتمل بر مصلحت است از جهت ذاتی، یکفی و مجزی هست و امر ساقط میشه. البته این حرف اخیر، این مطلب اخیر از نظر مرحوم آخون صحیح است، چون مبنای ایشان این است که در باب عبادات صحت عبادت توقف بر وجود امر ندارد، بدون امر هم عبادت میتواند صحیح باشد. شاید مؤید فرمایش ایشان عبادتهای سبی باشه که امر نداره ولی صحیح است. امر تکلیفی نداره ولی صحیحه، چون محبوب ذاتی است. تا اینجا نقشه راه و شکل بحث و تقسیمات آن از نظر نتیجه ثمره نزاع مطابق با متن کفایه تقریبا بیان گردید و رسیدیم به محل مهم نزاع، همین بحث عبادات. قائل به امتناع بشویم، جانب نهی را مقدم کنیم، بگیم امری نیست، عبادتی را عالمانه عامدانه شخصی در دار قصبی بخواند لا شک و لا شبه باطله. اما اگر جاهل بود، جاهل تقصیری بود، مثل اون باطله، ولی جاهل قصوری، در این قسمت جاهل قصوری اعاظم محققین حرفایی دارن که انشالله در جلسه بعد تعقیب خواهیم کرد، به امید این که رفقا این مباحث رو گوش بدن، به عنوان بحث خودشون که انتخاب کردن تکلیف بر خود کنن، مطالعه کنن، گوش بدن، بنویسن. این مقدار زمان نیم ساعتی، نیم ساعت اصول، نیم ساعت فقه رو در 24 ساعت یا 2 ساعت وقت حداقل بگذارن که مسئولیتشون رو بتونن جواب بدن، هم در دنیا و هم در آخرت. بی تفاوتی، گوش نکردن، ندیدن بحث به هیچ شکل قابل توجیه نیست. رفقا یکی 2 ساعت وقت گذاشتن برای این مبحث، مبحث فقه و اصول، حداقل، گرچه محققین رفقایی هستن حتما بیشتر زحمت میکشن، مطالب رو گسترده تر تعقیب میکنن. خداوند به عمر و زندگی شما عافیت و برکت و عاقبت به خیری عطا کنه و از وظیفه اصلیتون هیچگاه غافل نباشید و نباشیم. صلی الله علی محمد و آله.